متشکرم آقای خوکن، ممنون از همراهیتون.
شب خوبی داشته باشید.
همچنین متشکرم، خدا نگهدار. آقای شامان، این موضوعی که آقای خوکن بهش اشاره کردن، امروز در تحلیل نیویورک تایمز هم منتشر شده بود که ترور سردار سلیمانی بزرگترین قمار ریاست جمهوری ترامپ هست، و در ادامه تحلیل اشاره شده بود که این اقدام رویگردانی ترامپ از وعده‌های اون مبنی بر بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از بحران‌های موجود در غرب آسیا است.
بله، یک قمار خیلی خطرناکه. من تو صحبت‌ها اشاره کردم که دو تا واکنش میشه متصور بود. یک واکنش کشورها هست که ما بنده به شخص یقین دارم که این کار انجام خواهد شد، البته تحلیل بنده است. ما یقینا در یمن یک تحولاتی خواهیم دید و عربستان به عنوان حامی آمریکا و همپیمان آمریکا ضرباتی رو خواهد خورد. ما در عراق یقینا تحولاتی رو خواهیم دید و پایگاه ها مورد حمله و مورد اعتراض قرار خواهند گرفت. ما در لبنان و رژیم صهیونیستی یقینا تحولاتی رو خواهیم دید که امروز موضع‌گیری هایی بود و خب خود آمریکا هم میدونه، علتش هم اعزام نیروهاش به منطقه است. چندین ناو و چندین هواپیمای بزرگ حمل و نقل تجهیزات رو داره به منطقه میاره، یعنی خودش پیش بینی میکنه. و ضربه دومی که میخوره کم شدن قدرت نفوذش در منطقه است و احتمال جایگزین شدن نیروهای دیگه است. من درس کردم یکی از راهکارهایی که برای مقابله با آمریکا ممکنه جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیره اینه که زمینه رو برای حضور و رقابت کشورهای چین و روسیه در منطقه ایجاد کنه، و این یعنی به خطر افتادن منافع آمریکا. همون اتفاقی که در سوریه افتاد. در سوریه زمانی که آمریکا وارد شد و تقریبا موازنه قدرت رو به هم زد، ایران برای اینکه بتونه آقای اسد رو حفظ کنه و به این نتیجه رسید که مستقیما با مشکل مواجه خواهد بود برای تامین منافعش، روسیه رو وارد بازی کرد و ورود روسیه در حقیقت برهم زدن معادلات منطقه بود و در نهایت دیدیم که آمریکا شکست خورد، نیروهاش از منطقه بیرون برد و تسلیم شد و اسد در حکومت باقی موند. آقای ترامپ هم این قضیه رو خوب میدونه و سعی کرده که ایران رو مجبور به مذاکره کنه، چون میدونه اگر هر کدوم از این دوتا اتفاق بیفته در انتخابات با مشکل مواجه میشه و حتی منافع کشورش به خطر میفته. امروز یک توییت آقای ترامپ منتشر کرده بود، گفته بود ایران در هیچ جنگی پیروز بیرون نیامده اما در تمام مذاکرات موفق بوده. خب این خیلی جالبه، وقتی نگاه میکنه میبینه تو جنگ سوریه ایران پیروز شد. خواسته آمریکا چی بود؟ خواسته ایران چی بود؟ خواسته تغییر رژیم بود در اونجا، موفق نشد. خواسته ایران باقی موندن رژیم بود و آقای اسد بود. ایران موفق شد و آمریکا و عربستان شکست خوردن. در یمن نگاه میکنیم میبینیم که خواسته عربستان و قدرت پشت برده که آمریکا بود این بود که حکومت در اون کشور باقی بمونه، و الان میبینیم بعد از گذشت نزدیک به 5 سال 4 سال داره تموم میشه، خواسته اونا محقق نشده. و جالب اینجاست که چندین بار عربستان تصمیم به پایان جنگ داشت و بقیه نذاشتن. در عراق میبینیم که وقتی داعش اومد و میخواست بگیره، ایران واستاد و اونا رو از منطقه بیرون کرد. یعنی ما هر جایی که وارد بحث نظامی و جنگ شدیم پیروز بودیم و مقابل آمریکا پیروز شدیم. اما توی توییتی که آقای ترامپ منتشر کرده عکس اینو میگه. علتش هم اینه که سعی داره ترغیب کنه ایران رو به نشستن پشت میز مذاکره، چون این نتیجه رو داشته در طول روند تاریخ که هر وقت تونسته رقیب خودش رو بیاره پشت میز مذاکره دستش رو بسته و خواسته خودش اعمال کرده و حتی اگر توافقی کردن بعدن زیر میز زده. همون چیزی که ما تو برجام دیدیم، همون چیزی که تو کره شمالی دیده شد، همون کاری که با لیبی کرد، توافق کرد، تعهد بست و بعد ما دیدیم سرانجام سرهنگ قذافی چی شد. به همین خاطر میدونه و این ریسکو کرد به خاطر جایگاه متزلزلی که آقای ترامپ داره. و این نکته هم نباید فراموش کرد، آمریکا دیگه اون آمریکای قدیم نیست. درست ابرقدرت دنیاست، درست قویه، درست هنوز یک هژمونی در سطح دنیا داره، ولی آمریکا ضعیف شده و رو به اضمحلاله. به خاطر همین هم نمیتونه مثل گذشته بازیگری کنه و اعمال قدرت کنه، لذا به نفعش هم نیست در صحنه واقعیت بیاد و شروع به بازی کنه. بهترین جا پشت میز مذاکره و دیپلماسیه برای دستیابی به اهداف و برنامه‌هاش.
متشکرم آقای نجار. یک اتفاقی که امروز افتاد، خب جمهوری اسلامی ایران در طول 41 سال اخیر بارها و بارها شاهد ترور عزیزان خودش بوده. 17,000 شهید ترور ما داریم در رده‌های مختلف، چه مسئولین بودن و چه مردم عادی کوچه و خیابان. و امروز شهید قاسم سلیمانی آخرین نفر این فهرست بود و البته آخرین نخواهد بود و تا این راه ادامه داره این شهادت ها هم ادامه خواهد داشت. اما نکته بارز این موضوع و اتفاق امروز این بود که دولت آمریکا رسما این اقدام رو پذیرفت و اعلام کرد که اونها این جنایت رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن و بر اساس ادعای خودشون میتونیم بگیم یک ترور دولتی اتفاق افتاده و شاهد شکلی تروریسم دولتی هستیم. موضوعی که جالبه، یک استاد تاریخ معاصر در دانشگاه نیویورک آمریکا هم این موضوع رو اعلام کرده و در گفتگویی که ازش منتشر شده گفته تاکنون عموم ایرانیان آمریکا رو دولتی که علیه دولت مصدق کودتا کرد میشناسند. با ترور قاسم سلیمانی عموم ایرانیان از این پس آمریکا رو یک دولت تروریسم هم خواهند شناخت.
نمونه جالبی و مثال زدن این استاد دانشگاه.
استاد آمریکایی،
استاد آمریکایی هستن ایشون، نه ایرانی. تاریخ قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما رو خوب رصد کردن ایشون. ببین، معمولا در گذشته امریکایی ها علیه کسانی که رو در روی اونها ایستادگی میکردن به طور علنی و مستقیم وارد جنگ میشدن و عملیات نظامی میکردن و نظامیان خودشون رو در جنگ ها و تجاوزات خودشون وارد عمل می کردن. خب این اقدام مستقیم و ورود نظامیان در جنگ ها علیه مخالفانش باعث شده بود که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی و همچنین شرایط بین المللی یه مقداری تحت فشار قرار بگیره. در یک دوره این اقدامو که انجام میداد سعی کرد رسانه ها رو وارد بکنه و اون دشمنان خودش رو، طرف مقابل خودش رو به نوعی وحشی ها خطاب قرار بده و اونها رو وحشی بنامه، که در مثال این موضوع میتونیم حملات وحشیانه امریکایی ها رو به ویتنام مثال بزنیم، که رسانه ها علارغم حضورشون در اونجا و علارغم این که قصد داشتن به نفع امریکا این نمایش رو، این رصد رسانه‌ای رو انجام بدن، یک چهره بسیار منفور از امریکایی ها و نظامیان امریکایی به نمایش گذاشتن. پس از اون امریکا این روش رو با سانسور رسانه‌ای ادامه داد و از اون پس مانع از ورود رسانه ها به جنگ های خودش شد و برای انتشار اخبار یک ستاد خبری ایجاد کرده بود که توسط دو سه تا تریبون های رسانه‌ای شهیر خودش اخبار رو به دیگر رسانه ها منتقل می کرد. چون اون افکار عمومی تحت تأثیر جنایات امریکا در ویتنام یک موج شدیدی از نفرت عمومی رو علیه امریکا ایجاد کرده بود، اما این شرایط مخصوصا با ورود بحران اقتصادی به امریکا شرایط رو به گونه ای رقم زد که امریکا همواره از جنگ نیابتی برای مخالفان خودش استفاده میکرد و یک سری مزدور تعیین شده و از پیش آماده برای مخالفان خودش اعزام میکرد، که از نمونه بارز اون میتونیم به رژیم صهیونیستی یا ایجاد گروهک‌های تروریستی داعش استفاده بکنه میکردش که علیه مسلمانان فلسطین و لبنان بودش، در جنگ‌های نیابتی یعنی از اینا استفاده میکرد. توی این مورد اخیر امریکا یک اقدامی رو کرد که ماشین تروریسم دولتی امریکا اقدام به یک عبور از خط قرمزها کرد و به طور علنی و آشکار اعلام کرد که این اقدام تروریستی بنا به دستور بالاترین مقام ارشد امریکا صورت گرفته.
نقطه موقت برای این بحث شما بگذاریم چون مهمان تلفنی داریم، بعد برمیگردیم حتما این بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب حسین اکبری سفیر سابق ایران در لیبی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای اکبری سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و مهمان محترم و همه شنوندگان.
آقای اکبری، ما همین بحثی که با این نجار مهمان داخل استودیو داشتیم، اقدام دولت آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی رو شما چطور تحلیل میکنید؟ چه هدف یا اهدافی رو آمریکا از این اقدام دنبال میکرد؟
به نظر من ماهیت آمریکا دیگه امروز برای همه دنیا روشن شده. حالا تنفر عمومی که توی جهان وجود داره، وضعیتی که آمریکا در درون جامعه خودش داره نسبت بین آمریکا و زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی تو منطقه و خوی زیاده خواهی و در واقع سلطه‌گری آمریکا یه چیز خیلی مشخص و روشنی هست. این ور جبهه هم که کاملا تعریف و هویتش مشخصه، مخصوصا جبهه‌ای که نمادش سردار شهید سردار سلیمانی هست، همه مردم هم دوست هم دشمن همه میشناسن و همه دنیا اگه شما سوال بکنید همه میگن آقا ضد تروریست ترین آدم دنیا کی؟ میگن آقای سلیمانی و جبهه مقاومت و آقای ابو مهدی و امثال اینها. میگن اینا ضد تروریست هم، چون اگر اینها نبودن به واقع حتما داعش خیلی از کشورهای اسلامی رو اشغال کرده بود و تهدیدهایی که علیه اروپا و روزا داشت امروز میتونه چند برابر اینا رو توسعه بده. و حتما اگه شما تو دنیا سوال بکنید که خب این داعش که این همه جنایت کرد کی اونو به وجود آورد، در داخل آمریکا اعتراف کردن که این کار خودشون بوده. خب حالا سوال اینه که واقعا کی تروریسته و کی در واقع حامی تروریسته؟ طبیعتا تو این معادله که خیلی واضح و روشنه و ابهامی هم درش نیست، همه دنیا هم شاهده و میدونه. گاهی از غفلت بشر استفاده میکنه، اینا جنایتی رو مرتکب میشن بعدم توجیه میکنن با ازار و امپراتوری رسانه‌اش یه سرپوش روش میزنن. ولی یه چیز واضحه و خیلی روشنه، آمریکایی‌ها ضد تروریست ترین آدم دنیا رو ترور کردن، خودشون هم میدونن، حتی در داخل آمریکا هم اختلاف هست سر این قضیه. منتها سوال اینه که خب آمریکایی‌ها از موضع قدرت این کارو انجام دادن، یعنی می‌خواستن در واقع تثبیت بکنن همون خوی زیاده خواهیشون رو در واقع تثبیت بکنن، یا اینکه از موضع انفعال و ضعف این کارو کردن؟ به اعتقاد من آمریکایی‌ها از موضع انفعال این کارو کردن، چون الان به طور جدی دموکرات‌ها و خیلی از حالا اونایی که یه مقدار عاقل‌تر از این ترامپ و جمهوری ها هستن نگران اینن که این کاری که شما شروع کردید میتونی ادامش چی میشه، تمام شدنش هم به دست ترامپ. مخصوصا کاری انجام دادن که تقریبا متوجه جبهه مقاومته، گاهی با یه شخصیت ایرانی برخورد میکنن که یک هویت ملی داره در چارچوب کشور ما، گاهی با یه شخصیت ایرانی برخورد میکنن که یک هویت فراملی و مقاومتی داره، یعنی در واقع ویژگی اون دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالمه و یک اندیشه است و این اندیشه الان تبدیل شده به یک مکتب که هر کسی در مقابل دشمن بیسته تکیه بکنه به ارزش‌های الهی و مردم خودش میتونه پیروز بشه. این دیگه نهادینه شده، تو یمن شده، تو سوریه شده، لبنان شده، عراق شده، فلسطین شده، همه جای دنیا. بقیه هم اگر یه مقدارین فشار استبدادی را از کشورهای اسلامی بردارن حتماً یه سیل عظیمی از ملت‌ها به این سمت حرکت میکنن که بیان خودشون باشن رو پای خودشون، یه قبل باج ندن به آمریکایی‌ها. خب ما وقتی جهان رو اینجوری داریم نگاه میکنیم، واقعیتاشو داریم میبینیم از نزدیک و در واقع تفسیر میکنیم، هم جایگاه سردار سلیمانی معلوم میشه، هم جایگاه آمریکا معلوم میشه، هم جنایتی که آمریکایی انجام دادن. و یه مقدار عقب‌تر برگردیم بگیم خب هر کجا این جبهه مقاومت با آمریکا درگیر شده، علارغم اینکه آمریکایی‌ها خیلی مانور میکنن و از ابزار رسانه استفاده میکنن خودشونو بیروز صحنه معرفی میکنن، ولی بعدش امتیازها رو از دست میدن. شما همین جنایت اخیری که علیه مقرهای کتایب حزب الله عراق در شهر قائم و بوکمال انجام دادن، اسرائیل اعلام کردن که آمریکایی‌ها یک حرکت جدیدی رو انجام دادن که تحولات منطقه رو دگرگون میکنه. 10 امتیاز اونجا به دست آوردن، ولی وقتی مردم عراق خشمشون در واقع باعث شد که دفاع بکنن از این 28 شهید و 51 مجروح ریختن تو سفارت آمریکا و اتفاقات پیش اومد، آمریکایی‌ها 90 امتیاز از دست دادن. یعنی این اشتباه در محاسبه بود، فکر میکردن اگر این کارو بکنن همه چیز روند تحولات عوض میشه، یعنی اینقدر اینا عمق اشتباهشون فاجعه بار بود. ولی با خشم مردم که مواجه شدن مجبور شدن 90 امتیاز به جای 10 امتیاز بدن. الان تصور میکنن که امتیاز زیادی رو به دست آوردن، ولی قطعاً و پاسخی که اینها خواهند گرفت که امروز شما دیدید همه جبهه مقاومت متکی به امکان خودش مبتنی بر اعتقاد خودش تهدید کردن که انتقام از آمریکایی‌ها می‌گیریم، حتی خیلیشون به نیروشون آماده باش دادن. و تو داخل آمریکا این حرف هست که ترامپ قرار بود که شما جنگ‌های در واقع گسترده رو دنبال نکنی، این کار کردی، نتیجه چی میشه؟ چون ترامپ هم دستش خالیه، هم تحت فشار صهیونیست باید یه کارایی بکنه که بتونه در از بحث استیزا و در بحث انتخابات داخل آمریکا یه امتیازی به دست بیاره، و همین که تو پرونده‌های خارجی هیچ دستاوردی نداشته. بنابراین این قدرت‌های پوشالی که یه هیمنه کاذب برای خودشون درست میکنن، گاهی وقتی اشتباه میکنن فرار به جلو میشن و یه اشتباه بزرگتری رو مرتکب میشن برای اینکه بتونه دستاوردی داشته باشن، یعنی خودشون مغلوب اون هیمنه کاذب میشن که درش قرار دارن. بنابراین آمریکایی‌ها کاری کردن، خب این اتفاقی که افتاد، یه فرمانده عالی حوزه بین‌المللی مقاومت و یه فرمانده مثل ابو مهدی خونشون در عراق به زمین ریخته شد، این معنا داره تو دنیای امروز. یه موقع میگیم آقا کسی توی جغرافیای خودش بود و روش آمریکا یک روش بسیار بدی بود به لحاظ تروریستی، که شما در یک کشور سالسی که حاکمیت داره بر اساس قوانین بین‌المللی هویت داره، شما رفتی در اونجا ترور رو انجام دادی، مال تابع یک کشور دیگر رو، تابع یک کشور دیگر رو انجام دادی. اگه تو دنیا 10% به حقوق بین‌الملل هم اعتقاد داشته باشه، خیلی راحت همه میفهمن که این جنایت در واقع. از اون ورم آمریکا داره به نوعی انتقام داعش و النصره رو از اینها میگیره، ولی این اشتباه رو بهش توجه نمیکنه که اون داعش و النصره که انقدر قوی بودن و همه امکانات رو داشتن، اونها اصلا کلا محو شدن. خب آمریکایی‌ها اگه بخوان درگیر بشن با این قدرت، حتما خیلی دوام نمیتونن بیارن. ولی به نظر من آمریکایی‌ها در یک توهمی یه اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن، فقط یک پاسخی رو در گستره جبهه مقاومت باش مواجه خواهند شد و حتما اینها نمیفهمن که این اشتباه درس بگیرن، دیگه اشتباهات رو تکرار نکنن، چون قاعده بر اینه که اونا دوباره هم بعد اشتباه بکنن و باز هم باید درس بگیرن و باز هم باید شکست بخورن، که طبیعت نظام سلطه و اون هیمنه کاذبی که برای خودشون درست میکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای اکبری از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
شب شما بخیر و خدا نگهدار. و اینا جار ادامه اون بحثمون رو داشته باشیم. یک جمله رو آقای اکبری در صحبتاشون داشتن که آمریکا ضد تروریست ترین آدم دنیا رو ترور کرد.
یعنی آمریکا البته دشمن خودش رو، چون تروریست آفرین ترین کشور دنیا آمریکا و اسرائیل هستن و حاج قاسم سلیمانی ضد تروریست ترین آدم دنیا بود. در ادامه همین عرایزم عرض میکنم که بارها و بارها امریکایی ها شرایط رو به نوعی مهیا دیدن برای ورود به برخی از جنگ ها و نزاع ها، اما به دلیلی که در بخش قبلی عرایزم اعلام کردم از این کار پرهیز کردن. ما چند سال پیش شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی فشارهای زیادی رو می آورد به امریکا برای اینکه امریکا یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بکنه. این فشارها همواره به بهانه‌های مختلف از سوی مقامات امریکایی کنار زده می شد و بهش بی‌اعتنایی می شد. فشارهای رژیم صهیونیستی تا اونجا پیش رفتش که باعث تیرگی روابط تل آویو واشنگتن هم شد و به نوعی بین نتانیاهو و اوباما یک تنش و یک اختلافاتی هم به وجود اومدش. این روش اصلی امریکا بودش که همواره طی این چندین سال از جنگ‌های نیابتی استفاده می‌کرد، از برای ترور از گروهک‌های تروریستی مثل منافقین، مثل داعش استفاده می‌کرد، از نوکرهای خودش مثل رژیم صهیونیستی، رژیم آل سعود استفاده می‌کردش و شرایط رو سعی می‌کرد از این طریق، حتی در ابعاد کوچیک‌تر با گروهک‌های تروریستی بسیار کوچیک مثل جند و شیطان بودش که اقدامات تروریستی در جنوب شرق کشورمون رو انجام می‌دادن. این شرایطی که در حال حاضر ترامپ انجام داده یک خطای سیاسیه، چه در بعد داخلی امریکا چه در بعد خارجی. همونجوری که عزیزان کارشناسان فرمودن، در بعد خارجی یک نقض حریم و نقض شرایط و قوانین کشور دیگره که در عراق اومده این کار انجام داده، این اقدام تروریستی انجام داده. و از موضوع داخلی هم اینه که یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ این بودش که سعی خواهد کرد که تعداد نیروهای خارجی رو که در دیگر کشورها هستن، نظامیان که در دیگر کشورها هستن، کم بکنه و اینها رو به امریکا برمیگردونه. اما این گونه اقدامات تروریستی نه تنها باعث خواهد شد که حضور اون نیروها در کشورهای دیگه باقی بمونه، بلکه تنش‌هایی که در پی اون در پیش خواهد آمد باعث خواهد شد که نیروهای نظامی بیشتری رو به اون کشورها اعزام بکنه. این خطای استراتژیکی که از سوی ترامپ صورت گرفت، فشار بسیار زیادی رو، لطمات بسیار زیادی رو برای امریکا، هم پیمانانش و همچنین شرایط بین المللی ایجاد خواهد کرد.
خیلی متشکرم. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
چه امریکا، چه سعودی، چه هر بلاغ دیگری،
بخواهد کاری بود نمیتونه کاری انجام بده. این اراده الهی، این چیزی هم نیست در مقابل اراده الهی.
می‌بینم در آینده ملتمون اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد، ملتی که تعرض به خود را با قدرت جواب خواهد داد.
آفریقایی ها نزدیک نیاد.
در اونجایی که فکر نمی کنیم
ما در نزدیک شما هستیم.
ملتی که قدرت ها هوس حمله و تعرض به او را باید از سر خارج کنند. در چشم ملت های دیگه و در تاریخ معرفی خواهیم شد.
ملت آماده جان فشان است. لیاقت پیروزی را
شب شما بخیر باشه همراهان گرامی. با ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی با شما هستیم. آغاز با آمریکا، پایان با ایران عنوان این ویژه برنامه هست. آقای دکتر یاسر شامانی و جناب آقای عماد نجار در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای دکتر حسین حاجی هم به جمع ما پیوستن. آقای حاجی سلام، شب شما بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
تا یک نفسی تازه بکنید، ما بحث رو با آقای شامانی ادامه میدیم، بعد انشاءالله خدمت استالی خواهیم بود. آقای شامانی، این موضوعی که با آقای نجار در موردش صحبت میکردیم، اقدام دولت آمریکا و اینکه به عنوان میشه گفت تروریسم دولتی مرتکب چنین جنایتی شده، خب از این منظر هم واکنش های بسیاری رو ما از صبح امروز شاهد بودیم، از واکنش آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که این اقدام رو نقض آشکار حاکمیت عراق اعلام کرد، تا خود آقای نجار گفتن که خط قرمز ها رو رد کرد آمریکا. این موضوع رو در موضع گیری رئیس کمیته دومای دولتی روسیه هم من میخوندم در خبرها که به صراحت این جمله رو به کار برده، آمریکایی‌ها از خط قرمز ها عبور کردن و این اقدام باید در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه. در این تلویزیون هم که در استودیو روشن هست، در زیرنویس شبکه خبر من دیدم از قول گزارشگر ویژه سازمان ملل این موضوع رو اعلام کرد که این اقدام و این ترور ناقض قوانین بین المللی هست. چطور باید با این رفتار آمریکا برخورد کرد؟ کشورهای منطقه چطور میتونن یک همفکری و همراهی با هم داشته باشن نسبت به مقابله با این موضوع و جلوگیری از گسترش این رفتارها؟
ما در نظریات علمی سیاست دو رویکرد کلی داریم. یک رویکرد رویکرد واقع گرایانه است و یک رویکرد رویکرد ایدئال گرا. تو رویکرد ایدئال گرا میگن که همیشه کشورها باید دنبال این باشن که با استفاده از دیپلماسی، استفاده از قوانین بین الملل حقوق خودشون رو بگیرن. این تفکر میگه که مردم و انسانها و حکومتها قانون مدارند. روی کرده واقع گرا میگه که قدرتی که در سطح بین الملل نتیجه رو تعیین میکنه، اون چیزی که ما در سطح بین الملل میتونیم ببینیم این هست که هر کی قوی تره توانمندتره. و خب سازمان های بین المللی وسیله هستن برای اعمال قدرت. حقیقت اینه که در شرایط کنونی روی کرده واقع گرایانه حاکم شده بر دنیا، یعنی سازمان های بین المللی ابزاری برای اعمال اراده هستن. سازمان ملل شاید در برابر کشورهای ضعیف اون قوانین رو رعایت کنه، ولی در برابر کشورهای قدرتمند قدرتی نداره برای اعمال اراده. علتش هم اینه که ابزار قدرت دست کشورهای قدرتمند هست، آنها قوانین رو وضع میکنن، آنها روابط رو تعیین میکنن. به خاطر همینم اگر در جامعه کنونی، اگر در شرایط کنونی کشورهای منطقه میخوان حق خودشون رو به دست بیارن، میخوان از خودشون دفاع کنن، رفتن به دنبال سازمان‌های بین‌المللی، رفتن دنبال قوانین هرچند که باید انجام بشه، اما در حقیقت یک وقت تلف کردن و یک هدر دادن انرژیه. در دنیای واقع‌گرا باید واقع‌گرا بود. در دنیایی که قدرت حاکمه باید قدرتمند بود. اگر کشورهای منطقه قدرتمند نباشن نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن. تنها راه حل ما برای مقابله با تهدیدات اینی که قدرتمند باشیم، اینی که بتونیم اعمال اراده کنیم و بتونیم از خودمون دفاع کنیم. شاید یکی از دلایلی که در مذاکرات هسته‌ای شدیداً بر روی توان موشکی ایران تاکید میشد، شدیداً بر روی توان هسته‌ای ایران تاکید میشد که ایران دستیابی نداشته باشه، همین بود. اینکه نتونه ایران قدرتمند بشه، اینکه نتونه اعمال اراده کنه و در نهایت ضعیف بشه و حکومت ضعیف حکومت تسلیمه. پس مجموع حرف بنده جمع‌بندی کنم، به نظر من ایران و کشورهای منطقه باید بتونن خودشون رو قوی کنن و در برابر تحریم ها خودشون و با اتکا به خودشون بتونن دفاع کنن و از حقشون رو به دست بیارن.
متشکرم آقای دکتر راجب. خیلی کوتاه تحلیل از سالی رو داشته باشیم، از هدف یا اهداف آمریکا از ترور شهید قاسم سلیمانی و اینکه این اقدام و این ترور چه تبعاتی برای آمریکا خواهد داشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت مظلومانه سردار سلیمانی رو به منظر ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان، خاص مقام معظم رهبری. اینکه هدف پلید و پلشت ایالات متحده آمریکا به رهبری نابخردانه آقای ترامپ چی بوده، چرا در این مقطع زمانی و اون هم شخص سردار سلیمانی رو مورد هدف قرار میده، خودش از پدیده ها و رخدادهای سیاسی است که نیاز به واکاوی و تجزیه و تحلیل بیشتری داره. اما اگه بخوام که خیلی مختصر و موجز به این سوال پاسخ بدم که چرا در این تایم زمانی این اتفاق نوجوانمردانه افتاد و چرا سردار سلیمانی مورد هدف قرار گرفت، بایستی به ناامن بودن و به بیسواتی سیاسی آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا و بیسواتی و بیامنیتی آقای نتانیاهو در اسرائیل غاصب و همینطور کشورهای عربی بعضن خائن به آرمانهای ملتهای منطقه به خاطر زلزله سیاسی و امنیتی که داشتن، خب این نابخردی رو آقای ترامپ نمایندگی کرد. البته جنگ‌های مستقیم و وارد شدن مستقیم آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی ایران فقط به ترور سردار سلیمانی خلاصه نمیشه. ما در اواخر جنگ 8 سال دفاع مقدس هم ما دیدیم که ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد جنگ شد و خواست معادله قدرت رو در جنگ به نفع خودش